ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، توجه شما را به سخنرانی ویژه این ایام جلب می‌کنیم. سخنران دکتر مسعود عالی.
یکی از مهمترین چیزایی که هممون بهش نیاز داریم، استثناء هم نداره و دلو خیلی نرم می‌کنه. یخ‌های وجود آدم رو باز می‌کنه، قساوت دل رو از بین می‌بره، آدمو در مقابل خدا به زانو در میاره. شنیدن موعظه است. شنیدن موعظه است. به والله قسم، شنیدن موعظه ها همونجور که در روایات ما به ما گفتن دلو زنده میکنه. امیرالمومنین به امام حسن میگه حسن جان احی قلبک بالموعظه، بشنو، بشین موعظه بشنو. حتی گاهی موقع ها آدم ممکنه اون چیزایی که یه سخنران داره میگه بلد باشه ها. آخه بعضیا میگن خب حاج آقا ما بلدیم اون چیزی که خب عزیز من. امیرالمومنین به یه نفر میگفت منو موعظه کن، اون طرف میگه آقا ما شما رو چه موعظه کنیم، شما همه چی رو خودت میدونی. از اصلا نه، تو شنیدن اثری هست که تو دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی از یکی میشنوه دل بیدار میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی رو، این مرجع با عظمت. ایشون گاهی موقع هاشم مرزای زاهد رو تو تهران بهش پیغام میداد که آقا شنیدم شما تو مسجدتون مردم رو موعظه میکنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید، پاشید بیاید قوم من رو هم موعظه کنید. که آیه هاشم مرتضی زاهد از تهران بالا میشد میومد، دو تا روایت بخون، چهار کلمه حرف میزد، آیه بروجردی زارزار گریه میکرد. وقتی امیرالمومنین میگه به اون فرد منو موعظه کن، وقت من احتیاج ندارم، ما احتیاج نداریم، واقعا میخوایم این رو. خیلی غفلت الان تو دنیا، دنیایی هستش که غفلت داره پمپاژ میشه، دلا رو زود غفلت میگیره. آدم با موعظه باید این گرد و خاکاش یه ذره بزنی کنار. اینو نیاز داریم. گاهی موقع ها یک کلمه تو یه ساعت صحبت کردن یه نفر به درد آدم میخوره، یه جملش به کار آدم میاد، به زخم میخوره. شما توی داروخانه میرید که همه داروها به دردتون نمیخوره، یه داروش به دردتون میخوره، همون کارو شما رو راه میندازه. گاهی موقع آدم تو یه ساعت صحبت کسی یه جملش به کارش میاد، اما همونی که به کارش میاد خیلی به کارش میاد. میگن ابو سعید ابوالخیر که حالا با عنوان تصوف بیشتر معروف بوده، این یه مرتبه مردم تو مسجد جمع میشن از ایشون درخواست میکنن که بیاد یه سخنرانی بونه. آدم شناخته شده ای بوده دیگه. جمعیت مردم میریزه مسجد، ازدحام درست میشه. ابو سعید ابوالخیر میاد تو مسجد، تو بین این جمعیت میشکافه و میره روی منبر میشین. خب اون موقع بلنگو و به هر حال این تشکیلات که نبود که صدا برسه، درست؟ از اون ته جمعیت یه نفر بلند شد گفت خدا رحمت کنه هر کسی که یه قدم بره جلوتر، که مردم بیان جلوتر. گفت خدا رحمت کنه که هر کسی بلند شه یه قدم بره جلوتر. یه مرتبه دیدن ابو سعید ابوالخیر یه چند لحظه تأملی کرد، از منبر اومد پایین. همه نشستن برای که سخنرانی آقا رو گوش بدن، و از منبر اومد پایین، دورش رو گرفتن، آقا همه منتظرن، برای شما اومدن. ابو سعید اباخر گفتش که حرف همونیست که اون آقا گفت، همون یک کلمه. خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلو، همه حرف همینه. که خدا رحمت کنه اون کسی که بلند شه یه قدم بره جلوتر. در خانه اگر کس هست یک حرف بس است، همین بس مونه. یه آقایی بود میگفت هنوز که من سندی ازم گذشته یادم نمیره یه جمله‌ای که بابام که خدا رحمتش کنه، وقتی میخواست مادرم رو که اونم خدا رحمت، همه از دنیا رفتن، یادم نمیره که بچگیم وقتی بابام میخواست مادرم رو برای نماز صبح بلند کنه یه چند دقیقه قبل از اذان این جمله رو میگفت، میگفت خانم جان بلند شو، انقدر بعدها بخوابیم که کسی دیگه نیست بارو صدا بزنه، بلند شو. میگفت هنوز اون جمله پدرم تو ذهن من است. گاهی موقع یه جمله هست ولی با آدم چیکار میکنه؟ همون یه جمله. ایچه واسه زندگی آدم رو مسیرش رو عوض بکنه. واقعا همینه. شما شاید نمیدونم اسم آیت الله جهانگیر خان رو شنیدید یا نه. تو تخت فولاد اصفهان دفنه. آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا به نظرتون عجیب نیست؟ آیت الله معمولا آیت الله مثلا محمد، حسن، علی، حسین، آیت الله جهانگیر خان یه مقداری عجیب. ولی میدونید این جهانگیر خان استاد بسیاری از مراجع تقلید بود. استاد آقای بروجردی بود، استاد آقا جمال گلپایگانی بود، استاد آقا نجفی قوچانی بود، استاد بسیاری از بزرگ، استاد امیر رحیم ارباب بود، که اینا همه از عرفا و اولیاء خدا بودن، شاگردان آیت الله جهانگیر خان. این آیت الله جهانگیر خان قشقایی میدونید تا 40 سالگی تار میزد؟ یعنی اصلا اهل این مسائل دینی و حرفا نبود. تا حدود 40 سالگی تو ایل قشقایی بود، از اهالی سمیروم اصفهان بود. یه مرتبه تارش خراب شد، اومد اصفهان برای تعمیر تار. اومد به یه پیرمردی برخورد کرد، آقا مغازه تعمیر تار کجاست؟ او گفتش که مغازه تعمیر تار تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه، تو اون کوچه آدرس داد. اما جوون، همونجور که تار آدم خراب میشه احتیاج به تعمیر داره، خود آدم هم خراب میشه ها، احتیاج به تعمیر داره ها. همین. او گفت آدمو کجا تعمیر بکنن؟ یه مدرسه علمیه اون نزدیکی‌ها بود، مدرسه مولا عبدالله یزدی، البته الان دیگه خراب شده دیگه، تو اصفهان. گفت برو اونجا. که جهانگیر خان رفت اونجا، به پدر و مادرش نامه نوشت که پدر مادر من هستم فعلا دیگه نمیام. زندگیش عوض شد، بود تا شد آیت الله جهانگیر خان قشقایی، شد از عرفا و فلاسفه معاصر بسیار با عظمت، یه مجتهد، یه عارف، که مراجع از زیر دست او در اومدن و تربیت شدن. گاهی موقع یه جمله آدم رو اینجوری زیر ما نیاز داریم. امام کاظم علیه السلام، اینو همتون شنیدید، از در یه خونه رد میشد، یه زن خدمتکاری اومد دم در آشغالی بریزه، آبی خالی کنه تو کوچه. از اون خونه ای که این زن اومد بود بیرون، صدای تار و تنبور می اومد، صدای ساز و آواز می اومد. امام کاظم علیه السلام یه لحظه ایستاد، آد خودش اربابه، برای خودش کسیه. امام کاظم فرمود بله، هم آزاده که اینجوری جسارت داره در مقابل خدا، اگه عبد بود اینجوری نبود. رفت. وقتی این خدمتکار برگشت تو، اون اربابش گفتش که کی بود، چی بود؟ جمله رو گفت. تا جمله رو گفت او دوید به سمت امام کاظم، به دست امام کاظم توبه کرد. از اون به بعد شد بشر حافی یا بشر حافی، که پابرهنه همیشه دیگه تا آخر عمرش، به یمن اینکه توبهش به این شکل.
بخش شبکه رادیویی تهران.
چه کشته بشیم اگر در رضای فلورتون جنگیدیم نه نیام
بیشیم
اگر الله سن پیروزی
استره، رمز پیروزی این است
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت، 40 شهید.
شهید مهدی سومی به روایت سعید امارم.
مهدی سومی سال اول درجا زده بود و با ما که سال 62 وارد دبیرستان مکتب و صادق شده بودیم هم کلاس شد. کلاس ما به اسم شهید قاضی طباطبایی بود و من شدم ارشد کلاس. کلاسی که هم بچه های شیطان و شلوغ توش بودن، هم بچه های ساکت و مظلوم. به همین خاطر گاهن پیش میمد که بچه های دسته اول دسته دومی ها رو سوژه میکردن و سر به سرشون میذاشتن.
ساکت آقا. آیا ای داریم با شما نیستم مگه؟ آیا ای داریم مگه با شما نیستم؟
چی شده مگه؟
نظم کلاسو به هم ریختی آقا. نیمکت پشت چه خبره ای برمیگردی؟
آقا دوست دارم با هم کلاسیام معاشرت کنم. مشکلیه؟ نه مشکلیه.
ببین از کی تا حالا مسخره کردن دیگران اسمش شده معاشرت؟
علکی واس خود حرف میزنی بابا. امیری علی جون من شما رو مسخره کردم؟ ده حرف بزن دیگه. زبرتو موش خورده پروفسور؟ ها؟
علی امیری اگه اذیتت میکنه بگو همین حالا بفرستمش پیش آقای ناظم.
وای نکو تو رو خدا، ترسیدم.
حرف بزن علی جان، چیزی نمیگی این بیشتر سوء استفاده میکنه ها.
بگو.
ولش کن آقا سعید، جواب ابلهان خاموشی.
نه بابا جواب کیا خاموشی؟
شنیدی چی گفتن؟
اینجوریه؟ آره. پس لازم شد زنگ تفریح صحبتهایی با هم داشته باشیم قناری.
ببین منو حواستو جمع کنا، کاری به کارش داشته باشی با من طرفی.
اینو نگاه تو را خدا، ببینی آقا واسه ارشد بازی در میاره. ارشدی فقط واسه کلاس، بیرون از کلاس دیگه ربط به تو نداره.
خیالت راحت، من زنگ تفریح تو حیات همون سعید امارمم به عنوان رفیق علی امیری یقتو میگیرم.
خاک تو سرت علی امیری، خاک تو سرت. اونقدر بچه ننه که دیگران باید مواظبت باشن. من جای تو بودم میرفتم میمردم. سیب جمیری.
ساکت، گفتم ساکت. سن پاشو بیا بیرون کلاس. با تو هم رضایی داری؟ پاشو ببریم بیرون، کارت دارم.
هر کاری داری همینجا بگو. غریبه تو جمعمونی نه خودی
هم. آفرین. آره بخندیم. همین شماها بهش میخندیم که این دوم در میاره. خوب گوش کنیم با همه تونم. تا حالا با کسایی که شلوغ میکنن و نظم کلاسو به هم میزنن و از همه بدتر دیگرانو مسخره میکنن مدارا کردم. نه اینکه ازشون بترسم، نه، به خاطر اینکه امید داشتم به خودشون بیان از کارهای زشتشون خجالت بکشن. ولی مثل که من اشتباه میکردم. این چند نفر مدارای منو رو حساب ترس و ضعف من گذاشتن. فکر کردن اگه تورون وایسن و پر رو بازی در بیارن من دیگه کاری به کارشون ندارم. زی خیال باطل. از حالا به بعد هر کی بخواد کلاسو به هم بریزه مسخره بازی در بیاره.
من میرم سیدامشو میزنم.
ساکت! ساکت! شما دیگه شورشو در آوردین؟ خیلی خوب. خودتون خواستین. الان با آقای ناظم برمیگردم ببینم جلوی اونم میتونین قهقهه بزنین.
نگفتم بچو. آقای ارشد داره میره زیراب بزنه.
هر اسمی دوست داری روش بذار. امروز من باید تکلیف تو رو روشن کنم رضایی.
آره بابا.
آقا سعید.
بله آقا مهدی.
میشه پای تخته یه چیزی بنویسم؟
چی بنویسی؟
معلم نیومده میخواد درس بده دیگه آقا مهدی.
بیام آقا سعید.
نمیشه صبر کنی من برم بیام بعد؟
یه دقیقه هم طول نمیکشه کار من. عجله نکن، میری حالا.
باش آقا بی بنویس.
ببخشید استاد، میشه بفهمید چی دارید مینویسین؟
سواد نداری مگه؟ بخون خوب. ممنون آقا سعید.
خواهش میکنم.
خب بخونیم. بخون رضا.
بخون دیگه.
بخون رضا.
خب من خوب بلد نیستم بخونم عربی. یکی کمک کنه خب.
نوشته ویلون لکل همزت لمزه.
یعنی چی تو؟ یعنی چی؟
یعنی وای بر هر ایجوی بدگوی.
تفسیر عملی آیه ویلون لکل همزت لمزه رو با تمام وجودم حس کردم. همه بچه ها ساکت شدن و اون چند نفری که بچه ها رو آزار می دادن و مسخره می کردن با شرمساری سراشون رو پایین انداختن. از اون روز به بعد دیگه سر کلاس و صبحگاه و اردوها کسی کسی رو دست نمی انداخت و سوژه نمی کرد. گذشت و اواسط زمستون 62 با سختی فراوون خانوادم رو برای رفتن به جبهه راضی کردم. اما از اونجایی که 15 سال بیشتر سن نداشتم برای اعزام به مشکل خوردم. کلی این در اون در زدم تا بالاخره موفق شدم با کمک یکی از فرمانده های لشکر برگه اعزام انفرادی بگیرم. روزی که برگه اعزامو گرفتم بنا نداشتم به بچه های کلاس چیزی بگم. اما از شانس من معلم زنگ آخر نیومد و تنها بودم با بچه ها منو به این فکر انداخت که ازشون حلالیت بطلبم. یه فضای روحانی تو کلاس شکل گرفت. بچه ها از اینکه در آستانه ی عملیات خیبر نمیتونستم به جبهه بیان گریهشون گرفت. اونا به حال من قبطه میخوردن، در حالی که من باید به حال مهدی سومی قبطه میخوردم. این چیزی بود که بعدن متوجه شدم.
آقا یمارم.
بله آقا.
یه لحظه تشریف میاری؟
بله آقا. بله تو برو من میام.
باش منتظرم.
بفرمایید آقا.
آقا سعید یه چیزایی شنیدم.
چی آقا؟
داری میری جبهه؟
از کجا شنیدی؟
بالاخره خبرها میرسه. من فقط یه سوالی برام پیش اومده، تو مگه 15 سال بیشتر سنت؟
نه خیر 15 سالم آقا.
خب پس چجوری تونستی برگه اعزام بگیری؟ نکنه مثل بعضی از بچه ها شناسنامت رو دستکاری کردی؟
نه خیر آقای خندان، نه. یه فرمانده لشکر واسطه هم شده.
عجب، از بند پ استفاده کردی؟
بله اینطور میشه گفته.
ببینم خانواده در جریان هم؟
بله میدونم.
یعنی رضایتشون رو جلب کردی؟
به سختی آقا. بله.
عجب. بگو ببینم امارم، تو برای چی میخوای بری جبهه؟
خب مثل همه میرم که از کشورم دفاع کنم آقا.
آفرین، خیلی خوبه که اینقدر مملکتتو دوست داری و حاضری به خاطرش فداکاری کنی. ولی آقا سعید، تا اونجایی که من اخبارو دنبال میکنم فعلا تو جبهه ها کمبود نیرو وجود نداره. این یعنی لزومی نداره که تو حتما حالا بری.
ولی آقای خندان، من تصمیممو گرفتم.
بله بله میفهمم، منم به تصمیمت احترام میذارم. فقط میخوام کمکت کنم تو از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کنی.
کدوم زاویه آقا؟
اینکه درس و مدرسه هم میتونه سنگر مبارزه باشه.
ببخشید من متوجه نمیشم چی میگی.
ببین آقا سعید، کشور ما درگیر جنگ با دشمن متجاوزه. رزمنده های جونبرکفمون تو خط مقدم نبرد مشغول دفاع و مقابله با دشمنن. هم
بله.
آیا درسته همه توان و استعداد مملکت رو متمرکز کنیم تو خط نبرد؟ درسته کار و تولید زندگی مردم متوقف بشه؟ اصلا میشه که متوقف بشه؟
معلومه که نه، نمیشه.
آفرین. ما به همون اندازه که رزمنده لازم داریم به دکتر، پرستار، مهندس، معلم، کارگر و کشاورز و محصل هم احتیاج داریم. هر کدوم از اینا با کارشون در حال تقویت جبهه داخلی هن و سنگری رو حفظ میکنن. شما دانش آموزم مسئول حفظ سنگر مدرسه این. اینطور فکر نمی کنی؟
ولی
آقای خندان با حرفاش تونست رأیمو بزنه و من موندگار شدم. همون موقع ما مهدی سومی بی سر و صدا خونهشون میره، ساکشو بر میداره و خودشو به اتوبوس اعزام به منطقه میرسونه. بله، مهدی سومی به عملیات خیبر رسید و به اتفاق اسماعیل مختارزاده و حاج ابوالفتح گوی سبقت و از بقیه بچه های مکتب و صادق رو بودن و به فیض شهادت نائل اومدن. خوشا به سعادتشون.
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. به حیرتیم که ای خاک پیر بابرکت، چقدر از دل سنگ جوان درآوردیم.
این عزتی که امروز شما میبینید نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، این امنیتی که امروز در کشور ما هست، اینا همه به برکت خون شهداست.
به یاد 8 سال شجاعت و ایثار، به یاد 8 سال دفاع و مقاومت، یاد روزگاران شهادت و شهامت میکنیم در
هفته گرامی داشت حماسه 8 سال
دفاع مقدس.
ستاره ها رفتن و نوبت ما نظری مطر یادشون کم بشه، نظریم از نفس بیافت جنگل یا ساقه سنوبری خم بشه، حواسمون باشه که تبر زیاده، تبر به دستشم وفا نداره، دستامونو به هم بدیم نزاری تبر بیاد یه دست صدا نداره، صدا نداره، صدا نداره.
روابط عمومی رادیو تهران.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه هایی رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامع املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
شما فلاج، سجو، اینا همش شما داری خودتون میبینید. کدومش غیر مشکله؟
اینجا حرف شماست. اینجا نگاه شماست.
سمت و سوی این برنامه رو شما مشخص میکنید.
خب ببین، من دارم میگم آقا، پراید و پژو، تایپا و ایران خودرو، این دو تا ماشین
شهرداری نمیدونم اینا، موقعی که بخوام بگیرن از مردم، یعنی هزار تا قانون تفسیری محکم میارن که طبق این فلاسفه.
بررسی و پیگیری معضلات فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی شهروندان تهرانی در
تهران.
ما از زاویه شما به مسائل نگاه میکنیم.
به نظر من ما اگر میخواییم خبر بد نشنویم، باید حال جامعه همون خوب بشه.
دلم میخواد که حقیقت رو بشنفم، چون اگر حقیقت نباشه یک مقداری آزاردهنده.
حقیقت رو اگه باشه، بعد به نظر من با تجهیزات تابستون و با عید نوروز همه رو اتفاق کنم.
تهران تو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
موج آگاهی و امید رادیو تهران
FM 94.
تهران تو، جایی برای طرح مشکلات تو.
تهران تو،
روابط عمومی رادیو تهران.
شهر شهر
تهران،
بی خلوت رویای روشنی. شهر روشنی
تهران،
در همهمه آفتاب بامداد.
تهران
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 تهران از بزرگترین، مدرن‌ترین، منظم‌ترین، قانونمندترین و عجیب‌ترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب، در روزهای کنار من باش های همیشه. به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.